וחבל.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امشب کافه خبر رو از رادیو سلامت آغاز می کنم. سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما شنوندگان رادیو سلامت. شما شنونده برنامه کافه خبر هستین، برنامه‌ای که از رادیو سلامت هر هفته از شنبه تا سه شنبه به مدت 4 روز و همینطور به مدت نیم ساعت تقدیم شما میشه. ما در این برنامه تلاش میکنیم که شما را در جریان اخبار روز به ویژه اخبار سلامت قرار بدیم. و البته تنها راه ارتباطی شما با ما شماره پیامک رادیو سلامت هست به شماره 3102. ما در کافه شنیداری رادیو سلامت میزهای مختلفی داریم، میزهایی چون میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز شما، میز شیشه‌ای، میز کاملا محرمانه و حالا اولین میز از میزهای کافه خبر.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سرخط خبرهای امشب این برنامه: خیزش ضد صهیونیستی دانشجویان در امریکا، محکومیت سرکوب دانشجویان در امریکا از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، افتتاح ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور رئیس جمهور، سر میز تحلیل در خصوص نقش طب ایرانی و اهمیت اون در توسعه گردشگری سلامت صحبت خواهیم کرد. میز خبر چند خبر از جمله تبلیغات داوطلبان مرحله دوم انتخابات رو خواهیم داشت و در نهایت سر میز شما راجع به ترک اعتیاد و روان درمانی صحبت خواهیم کرد. اولین خبر امشب این برنامه: خیزش ضد صهیونیستی دانشجویان در امریکا و گسترش دامنه آن به سایر دانشگاه‌ها و اروپا وحشت شدیدی را در دولت‌های آمریکایی و اروپایی ایجاد کرده است. محکومیت سرکوب اعتراضات دانشجویی در امریکا از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل. نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان در اعتراضات حمایت از مردم غزه در دانشگاه‌های آمریکا شد. دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان حامی فلسطین و مردم غزه نوشت: ما سرکوب وحشیانه و خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز گسترده حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا را به شدت محکوم می‌کنیم. خشونت پلیس آمریکا و استفاده بیش از حد از زور در تجمعات مسالمت آمیز و هدف قرار دادن دانشجویانی که از پایان دادن به جنگ و نسل کشی در غزه حمایت می کنند یک نگرانی جدی است. و ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، رئیسی جمهوری اسلامی تحریم ناپذیر است. رئیس جمهور گفت جمهوری اسلامی تحریم ناپذیر است و هرگز تحریم‌ها در این کشور به نتیجه نرسیده و بعد از این هم به نتیجه نخواهد رسید. سید ابراهیم رئیسی امروز در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با بیان اینکه این نمایشگاه فضای رقابتی و یک کنش جمعی ایجاد می‌کند تا برای رفاه اجتماعی از مسیر توسعه تجارت، صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی عمل شود گفت این نمایشگاه موجب ارتقای اقتصادی در کشور، منطقه و برای همه جهان است. این نمایشگاه نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی تحریم ناپذیر است و هرگز تحریم ها در این کشور به نتیجه نرسیده و بعد از این هم به نتیجه نخواهد رسید. ۲:36 است و اگر دوست دارین که در خصوص طب ایرانی و همینطور توسعه گردشگری سلامت بیشتر بدانید با ما همراه باشین سر میز تحلیل.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
طب ایرانی میتونه زمینه گردشگری سلامت در کشور باشه. این گفته ای آقای دکتر بابک شکارچی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی هست که گفتن طب ایرانی میراث کشور ماست و در صورتی که درست به دنیا معرفی بشه میتونه در کنار درمان ارز آوری هم داشته باشه. البته ایشون به برگزاری کنگره طب ایرانی هم اشاره کردن. قراره که اولین کنگره طب ایرانی در خرداد ماه توسط انجمن علمی طب سنتی برگزار بشه که از جنبه‌های مختلفی برگزاری این کنگره حائز اهمیت هم میتونه نشان دهنده قدرت طب ایرانی و طب سنتی ما باشه و همینطور میتونه محولی باشه برای معرفی طب ایرانی به جهان. خب در خصوص اینکه طب ایرانی میتونه زمینه گردشگری سلامت در کشور باشه با خانم دکتر روشنک مکبری نژاد مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران صحبت خواهیم کرد. پرسش هایی داریم از ایشون و اولین پرسش ما این خواهد بود که علی‌رغم اینکه خیلی از جهانیان با طب ایرانی آشنا هستن، برای اینکه بتونیم این رویکرد رو پررنگ‌تر کنیم و بتونیم طب ایرانی رو بیشتر معرفی کنیم، باید از چه ظرفیت‌های استفاده کنیم؟ خب شاید بهتره بدونیم که طب ایرانی از لحاظ اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم در سطح دنیا با کشورهایی که در این زمینه در طب سنتی فعالیت می‌کنن، شاید جزو 5 کشور اول در دنیا باشیم. حالا منتظر هستیم تا خانم دکتر مکبری نژاد به ما بگن که چطور می‌تونیم کمک کنیم به اینکه طب ایرانی زمینه گردشگری سلامت در کشور و حتی در دنیا بشه. قطعا خیلی از کشورها برای اینکه بتونن از ظرفیت طب ایرانی استفاده کنن، ایران رو به عنوان مقصد گردشگری سلامت انتخاب خواهند کرد.
We'll be right back.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان کافه خبر، عذرخواهی میکنیم برای اینکه قدر ارتباط ما با خانم دکتر مکبر نژاد دیر برقرار شد. خانم دکتر سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
عزیز سلام
و ادب خدمت
جناب
عالی
و شنوندگان عزیز،
بسیار ممنونیم، شبتون بخیر باشه. خب ما اشاره داشتیم به اینکه طب ایرانی میتونه زمینه گردشگری سلامت در کشور باشه و همینطور خبر دادیم که اولین کنگره طب ایرانی قراره در خرداد ما برگزار بشه. قبل از اینکه بریم سر وقت برگزاری کنگره و راجع به اهداف اون صحبت کنیم، بعد نیست که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم که چطور میتونیم طب ایرانی رو به جهانیان معرفی کنیم، علارغم اینکه خیلی از کشورها از پیشینه طب ایرانی با خبر هستن. میخوایم کمک کنیم به این که طب ایرانی میتونه ظرفیت جدیدی رو برای توسعه گردشگری سلامت در کشور ایجاد کنه. بفرمایید.
طب ایرانی یا همون طب سنتی ایران همونطور که اطلاع دارین یه میراثی هستش که خوشبختانه کشور ما داره و از یه تمدن و فرهنگ قوی برخورداره و اگه درست به دنیا معرفی بشه میتونه در کنار بحثای درمانی ارزاوری برای کشور داشته باشه و در حیطه توریسم درمانی میتونه بسیار به کشور کمک بکنه، به این صورت که بالاخره هم بحث جاذبه های گردشگری که ما از نظر فرهنگی و تمدنی در طب سنتی داریم و هم محصولات ارگانیک و محصولاتی که در حال حاضر جذبه بسیار زیادی برای تمام دنیا داره، خب ما در ایران به وفور داریم، هم گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و محصولات طبیعی که تو ایران وجود داره میتونه زمینه جذب توریست رو داشته باشه. در کنار اون بحث پیشگیری یا بحث درمان هم در طب سنتی بسیار قوی هستش و ما میتونیم از این زمینه ها استفاده بکنیم و بحث جذب توریسم هم به صورت توریست گردشگری و هم توریست درمانی داشته باشیم.
بله، خب در گام اول ما باید طب ایرانی رو به دنیا معرفی کنیم. این کار رو چه کسی، چه بخشی، چه وزارتخونه‌ای باید انجام بده؟
ببینید از حدود سال 1386 که طب سنتی به صورت دانشگاهی و آکادمیک داره تدریس میشه تو دانشگاه ها، خب مهمترین بحثش معرفی صحیح و منطقی طب سنتی اولا به جامعه خود ایران، به جامعه عمومی و علمی ایرانیان و بعد در درجه دوم به کل دنیا هستش.
پس ابتدا باید خودمون به یک شناخت کامل برسیم و بعد؟
بله دقیقا، یعنی به یه شناختی به دور از افراط و تفریط که متاسفانه الان در جامعه در فضای هم عمومی و در هم فضای آکادمیک و دانشگاهی یه فضایی هستش که افراط و تفریط در رابطه با طب سنتی هست. یه گروهی هستن که اصلا طب سنتی ایران رو قبول ندارن و کامل اونو رد میکنن و برعکس یه گروهی هستن که فقط در حیطه درمان طب سنتی رو قبول دارن و طب رایج رو رد میکنن و هر دوی این گروه هم افراطیون و هم تفریطیون اشتباه میکنن.
هنوز خانم دکتر روی اسم این نوع طب هم مشکل وجود داره. برخی میگن طب ایرانی، یه سری میگن طب سنتی، یه سری میگن طب سنتی همون طب ایرانیه و بالعکس.
ببینین طب سنتی یا همون طب ایرانی هر دو یکیه. الان چین هم یه همچین فضایی داره، یعنی هم شما میتونه بگین چاینیز مدیسین، بعضی میگن ترادیشنال چاینیز مدیسین، هر دو قابل قبوله، یعنی هم طب سنتی چین هم طب چینی. دقیقا ایران هم به همین صورته، یعنی اون طب سنتی حالا گاهن هستش که اون سنت یه مفهوم منفی داره.
بله.
در صورتی که طب ایرانی یک مکتبه، یک مکتب غنیه که این به اس رسیده به ما باید اونو پاس بداریم و درست معرفی بکنیم. خیلی متفاوت نیست، هر دو یکیه.
درسته. خب از این که بگذاریم چون فرصتمون کم هست، راجع به کنگره طب ایرانی هم شما تمایل داشتین که صحبت کنین، شنوندگان رو در جریان برگزاری این کنگره قرار بدین. گفتیم که قراره در خرداد ماه برگزار بشه، اما سایر اطلاعات رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید من به عنوان رئیس انجمن علمی طب سنتی تو این دوره‌ای که داشتم مهمترین هدف رو برای خودم قرار دادم، برگزاری اولین کنگره که در راستای همون هدفی که معرفی صحیحه طب سنتی، هم به جامعه علمی و متخصصین و پزشکان، هم به عموم مردم. چرا که بحث کنگره یه فضای تعاملی و یه محفل علمی ایجاد میکنه که بین متخصصین رشته های مختلف یه لینکی ایجاد بشه و همچنین بین متخصصین طب سنتی و داروسازی سنتی و شرکت های دارویی و صنعت، به خاطر اینکه این تعامل باعث رشد طب سنتی انشالله در کشور بشه. و از 9 تا 11 خرداد اولین کنگره ملی طب ایرانی برگزار میشه.
بله بسیار عالی، انشالله که برگزاری این کنگره بتونه شناخت خوبی به ما بده در زمینه طب ایرانی و طب سنتی. سپاسگزاریم از شما خانم دکتر مکبر نژاد گرامی، مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران. شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
و حالا چند خبر. اولین خبر ما سر میز خبر، تبلیغات داوطلبان مرحله دوم انتخابات 1 هفته قبل از زمان رأی‌گیری. تبلیغات داوطلبان نمایندگی دومین دوره انتخابات مجلس 12 از 1 هفته قبل از تاریخ برگزاری انتخابات انجام خواهد شد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 21 اردیبهشت سال جاری برگزار می شود. در این مرحله 45 نماینده برای 22 حوزه انتخابی انتخاب می شوند. در 8 حوزه از جمله در حوزه انتخابی تهران انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد. آموزش های لازم در این خصوص به مردم از طریق صدا و سیما و سایر مراکز اطلاع رسانی خواهد شد. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری امروز گفت چین بزرگترین مهاجر فرست علمی و فناوری است، ولی نگاه چین به این قضیه این است کسی که از کشور چین به کشور دیگر می رود سفیر علم و فناوری است. دکتر دهقانی فیروزآبادی:
همه کشورهای دنیا آدم‌هایی دارن که مهاجرت میکنن از کشور، آدم‌هایی دارن به کشورشون برمیگردن. و بارها من عرض گفتم چین بزرگترین مهاجر فرست علمی و فناوریه. منتها نگاهش به این قصه اینه کسی که از کشورش میره کشور دیگه سفیر علم و فناوریشه. آقا کشور خارج میشه میره یه جایی، اون آدم‌ها رو به عنوان ظرفیت‌های کشور نگاه میکنن. قسمت زیادی از دستاوردهای امروز چینی‌ها و هندی‌ها به لطف محققینی از این کشورهاست که رفتن کشورهای دیگه، آزمایشگاه‌هایی که دارن چیکار میکنن؟ کار میکنن، تعامل میکنن. بنابراین نگاه کلمه فرار، آقا ببخشید مثلا کش دنبالمون کرده فرار کنیم، نگاه این کلمه رو باید برداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از بروت الکترونیکی زنجیره تامین گفت 117,000 میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شد. تأثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در آزمون سراسری سال بعد به 60% میرسد. معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی:
ملاکمون آزمون‌های نهایی هست، یعنی درسایی که آزمون نهایی گرفته میشه دنبال اون هستیم که تأثیرش بیشتر بکنیم. بر اساس برنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بر این هست که سال بعد این افزایش رو داشته باشیم، حدوداً 10% بیشتر بشه. امسال حدوداً 50% سابقه تحصیلی دستی داره و انشالله تو سال بعد قراره که به این 60% برسه، انشالله که آزمون تشریحی اولویت اصلی شورای علمی فرهنگی خواهد بود. اما نکته‌ای که خیلی برای ما مهمه آزمون دوبار در سال بوده که امسال برگزار شده و پارسال هم همینطور. راهبرد شورای علمی فرهنگی اینه که تعداد آزمون‌ها بیشتر بشه و این استرس داوطلبین رو به شدت کاهش پیدا میده. بر اساس نظرسنجی که ما انجام دادیم این اتفاق مورد استقبال خود داوطلبین هم قرار گرفت.
سازمان اورژانس کشور اعلام کرد رشد 3 برابری مسمومیت با قارچ وحشی، هشدار برای پرهیز از مصرف قارچ در طبیعت. مسمومیت 53 تن در بازه زمانی 8 فروردین تا 5 اردیبهشت ماه سال جاری. استانهای فارس با 16، لرستان با 12 و کرمانشاه با 10 نفر بیشترین مسمومان را در کشور ثبت کرده. مسمومیت با قارچ وحشی. و 53 دقیقه، اینجا رادیو سلامت.
الو، کافه خبر؟
سلام عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم اینجا شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
اعتیاد و روان درمانگر. خب دوستان میدونید که اعتیاد یکی از بیماری‌های پیچیده شناخته شده است که روی تمامی ابعاد زندگی فرد، خانواده و همینطور جامعه تأثیر میذاره، اما این پیچیدگی به معنای درمان ناپذیری این بیماری نیست. میگن گام اول در درمان اعتیاد شناسایی ریشه های این بیماری و همینطور انتخاب بهترین شیوه درمان توسط متخصصینه. شاید شما هم با این سوال مواجه شدید که آیا ترک اعتیاد با روان درمانگر ممکنه؟ در این خصوص با آقای دکتر حوری صحبت خواهیم کرد. ایشون روانشناس هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما خانم شهروازی و شنوندگان عزیز کافه رادیو.
بسیار ممنونیم، ما از طریق کافه خبر رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و میخواییم راجع به این مسئله بسیار مهم صحبت کنیم. شنیدیم که اقدام بسیار جالبی توسط شما و همکارانتون در قالب یک تیم تحقیقاتی انجام شده با رویکرد روانشناختی به قضیه درمان اعتیاد. خب این کار از گذشته انجام شده، ولی دوست داریم بدونیم که شما چه کار جدیدی رو در حوزه روان درمانگری انجام دادین. بفرمایید.
همونطور که شما بهتر میدونید دریافت خدمات روانشناسی برای هر فرد با هر نوع وضعیت این روزا نه تنها از حالت ثانویه بودن یا داشتن شرایط مناسب خارج شده، بلکه در عصری که زندگی میکنیم یک ضرورته. امروز استفاده از خدمات روانشناسی تبدیل به یک باید شده و لازمه هر فرد و خانواده‌ایه و استفاده از اون در برنامه روزانه رو باید قرار بده. سلامت ما، امنیت ما، درآمد ما، تفریح و لذت و زندگی ما و پیشرفت ما و بقای ما منوط به کسب سلامت روان ما.
بله.
مهمه که ما به اهمیت علم روانشناسی و ایجاد فضا و امکان استفاده از امتیازات اون توجه کنیم و خودمون رو در معرض خدمات متنوع روانشناسی قرار بدیم. یکی از موانع بعضی در این راستا مشکل دسترسی به یک منبع سالم و مؤثر ارائه کننده خدمات روانشناسی.
بله.
به عبارت دیگه بعضی از افراد به دلایل متفاوت نمیتونن یا صلاح نمیدونن یا نمیخوان از خونه خودشون خارج شن و خدمات روانشناسی رو بهره ببرن. علاوه بر اینها بعضی حتی اطلاع ندارن که میشه این خدمات رو در منظرشون دریافت کرد.
درسته.
ما با همکاری مؤسسه وفور یه سرویسی رو اندازه کردیم به نام الو وفور که افراد میتونن با یه تماس سرویس مورد نظرشون رو در خانه خود دریافت کنن. یعنی شما با یه تماس میتونید یه تیم متشکل از مددکار، روانشناس، توانبخش، روانپزشک و همگی که متخصص هستن رو درخواست کنید تا با هماهنگی قبلی به منزل شما بیان.
با همکاری سازمان بهزیستی این کار انجام میدین؟
بله
بله.
مورد نظرتون ارائه کنن. ما به بررسی های میدانی متوجه شدیم که وجود فرد معتاد در خانواده ها در حال حاضر شیوع بیشتری داره و خانواده های زیادی رو مستحصل کرد. بنابراین ما این سرویس رو فعلا تا اطلاع ثانوی برای اعتیاد ارائه میدیم.
یعنی آقای دکتر به این صورتی که ممکنه اون فردی که در حال ترک اعتیاد هست خودش به روانشناس و روان درمانگر مراجعه نکنه، ولی شما این امکان رو ایجاد کردین که متخصصین مراجعه کنن به منزل فردی که در حال ترک هست و در منزل این خدمات روانشناختی رو بهش ارائه بدید؟
دقیقا.
و البته حتما خانواده هم تحت این آموزش و خدمات قرار میگیره دیگه در کنار فردی که در حال ترک هست.
ما یکی از بررسی هایی که کردیم متوجه شدیم که خانواده خیلی نادیده گرفته شده تو حوزه اعتیاد و ما روی خانواده خیلی کار میکنیم و یکی از هدفهای اصلیمون اینه که خانواده و خونه رو یک محیط امن بکنیم و همگی ما یه آموزشی برای خانواده در نظر میگیریم و بستگی به اون فردی که با اعتیاد درگیره یک بسته خدماتی رو ارائه میکنیم که هر کدوم از این افراد به صورت هوم ویزیت و این خدمات رو در خانه به اون
درمان در منزل
فرد.
چند وقت این کار رو شروع کردین آقای دکتر؟
این کار رو ما حدود یک سال شروع کردیم و این کار یک کار نوپاه و تمام افرادی که توی این تیم داریم از افرادی بودن که چندین سال شاید بیشتر از 20 ساله که در حال درمان اعتیاد هستن.
و درصد موفقیتتون چطور بوده؟ منظورم اینه که افرادی که این خدمات رو گرفتن آیا واقعا کاملا ترک کردن، وسوسه نشدن، برگشت نداشتن به سمت اعتیاد؟
بررسی ها که کردیم و افرادی که مراجعه داشتیم و خب تو این سال ما خیلی سال شلوغی بودیم و مراجعاتی که داشتیم درصد بالاییشون درمان شدن. چرا؟ چون افرادی که عده مجدد می کردن وارد منزل می شدن و خب خانواده خیلی دیده نشده بود و ما الان همراه خانواده مراجعه هم درمان می کنیم.
و چه مدت زمانی این فرد رو تحت درمان قرار می دین؟ ناظر بر رفتارش هستید؟
درمان و سمزدائی همطور که خودتون میدونید مدتش کمه، ولی اینکه ما این افراد رو مدام در حال زیر نظر داریم و تیممون حدود 6 ماه تا یک سال بعد از اینکه این افراد درمان شدن برنامه ریزی میکنیم و رهاشون نمیکنیم. یکی از مهمترین قسمتهای این پروژهی که ما استارت کردیم همینه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حوری گرامی که ما رو در جریان این روش نو قرار دادید. قطعا خیلی از همکاران شما در کشور امیدوار هستیم که از این روش درمانی هم استفاده کنن و کمک کنن به خانواده هایی که درگیر معضل اعتیاد هستن. سپاسگزاریم، با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون.
شبتون بخیر.
شب شما.
و ما شنوندگان گرامی رسیدیم به پایان کافه خبر امشب. شبتون بخیر و خداحافظ.
شب بخیر. ساعت 21 و اینجا پخش رادیو سلامت. دعوت میکنم لطفا